أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته. السلام على من أطاع الله في سره وعلانيته. السلام على من جعل الله الشفاء في تربته. السلام على من الإجابة تحت قبته. السلام على من الأئمة من ذريته. السلام على المنحور في الورى. السلام على من دفنه أهل القرى. السلام على المقطوع الوتين. السلام على المحامي بلا معين. السلام على الشيب الخذيب. السلام على الخد التريب. سلام بر گونه گلالود حسین در روز عاشورا و در کربلا. السلام على الخد التريب. السلام بر علی ابن الحسین. السلام بر اولاد حسین. السلام بر اصحاب حسین. السلام بر شما عزاداران حسین علیه السلام. در ظهر روز عاشورا هستیم و مجلس سوگواری و عزاداری برای سرور شهیدان و امام آزادگان در این گوشه برقرار کرده ایم. انشاءالله که عنایت خودشون و گوشه چشم عنایت مادرشون فاطمه زهرا با شما باشه در این مجلس. گرچه روز مصیبت و روز عزاداری و روز سوگواریه و روز ابراز احساسات و عواطف ناب انسانی است، اما بحث های هم به شکل یک گفتمان شکل گرفته بود در این چند شبی که گذشت و ناچار یه مقداری اون رو هم پی میگیریم تا برسیم به مسئله عزاداری و ذکر مصیبت. این که اگر کسی بخواد ریشه یابی کنه کربلا از کجا شروع شد، عاشورا چجوری شکل گرفت و اتفاق افتاد، خب بحث های تاریخی زیاده. الان منم وارد بحث های تاریخی جزئی نمیخوام بشم، ولی یک اساره ای از این بحث رو خدمتتون میخوام عرض کنم که حداقل در یه جاهای چراغ راه انسان باشه. خدای تعالی فرمود ان الحکم الا لله، نیست حکم مگر برای خدا، حکم فقط از آن خداست. و به رسول الله هم فرمود بگو قل هذه سبیلی ادعو الالله علا بصیرت انا و من اتبعنی، این راه من است، دعوت می کنم به سوی الله از روی آگاهی و بصیرت و دیدم من و هر که پیرو من است. سبحان الله، خدا پاک و منزه هست و ما انا من المشرکین، و من از مشرکان نیستم. خب چه اتفاقاتی افتاد؟ این من تبعنی کیه و کسانی که پیروی از من میکنن؟ اختلاف هایی که پیش آمد روشنه و قرآن سر نیزه کردن در برابر حضرت علی علیه السلام. از کجا شروع شد تا رسید به اونجا که قرآن سر نیزه کردن و چی حضرت علی اصرار میکرد؟ اینا دسیسه است، این قرآن سرنگ کردن دسیسه است. حالا ببینیم قرآن، فقط قرآن سرنیزه که نمیشه، همه چیز رو میشه سرنیزه کرد، همه چیز رو میشه بهانه قرار داد، هر چیز رو میشه بهانه قرار داد. گفت گوش ندید به این حرفا، اینا بهانه است. بعد خوارج آمدن که گفتن تو کافر شدی، ان الحکم الا لله، حکم فقط مخصوص خدا، چرا ابو موسی اشعری رو انتخاب کردی که با امر آس حکمیت کنه؟ خودشون تحمیل کردن، خودشون اعتراض کردن. و بعد حضرت علی علیه السلام تو نهج البلاغه این خطبه است، حتما بخونید، من بهش رجوع کنید. کلمت و حق یراد و به هر باطل، سخن حقیست اما اراده باطلی از آن دارن، این حرفی که میزنن سخن حقیست اما اراده باطلی از آن دارن. اراده باطلشون چیه؟ فرمود این مردمان میگن لم رعت الا لله، اینا نمیگن حکم غیر از خدا نیست، مال خدا نیست، اینا میگن امیری غیر از خدا نیست. و لابد للناس من امیر بر او فاجر، و مردم باید امیر داشته باشن، نیکوکار یا بدکار. بعدم ادامه توضیح میدن که چرا. به هر حال این مغلطه ها شروع کردن، گرد و غبار ها شروع کردن، هر روز یک چیز رو بهانه کردند و یک قرآنی سر نیزه کردن به یه شکلی، تا در حالی هم که خودشون هم میدانستن. حالا یه مقداری از این که میدانستن، امام حسین علیه السلام رو کسی نبود که نشناسه، کسی نبود که فضیلتش رو ندونه، هیچ کدومشون منکر نبودن. وقتی که از مدینه آمدن بیرون، خب خیلی ها نصیحت میکردن نرو از مدینه بیرون، نرو کوفیا خائنن، چنینن، چنانن، نرو اینجا بمون، اینجا مثلا در امنی. بعد حالا این دیگه جز مقاتل هم گفتن، من نمیدونم چقدرش درسته چقدرش غلطه، ولی از جهت ابراز احساسات هم، وقتی که دیدن که خاندانشو میبره، اهل مدینه آمدن گفتن که حداقل اینا رو نبر با خودت، حداقل زن و بچه و جووناتو بذار، خودت برو ببین چه خبر، این اگر در امان نیستی اینا رو نبر. فهمیدن که مسئله امنیت جانی نیست، اگر مسئله امنیت جانی بود که دیگه طفل شیرخوار و زن و بچه و اولاد چرا خوش مخفیانه، مثلا عبدالله ابن زبیر میرفت یه جا پناهنده میشد، مسئله امنیت جانی نبود. پس همچنین که دیشب عرض کردم، این الهامی که بنده شده بود که گفتن که حالا الهام اگر خود بینی نباشه درش، گفتن که شما بگو که این همه این روایات احادیثی که از کودکی برای این طفل میگفتن که در سنی نبود که بخواد بیعت کنه و اینها و او قبول کرد، همه اینها خدا داشت بر خون او بیعت میگرفت ازش از کودکی. و او وقتی که گفت که من تکذیب نمی کنم قول پدرم را و تصدیق می کنم قول رسول الله را و آنچه را خدا نازل کرده، او بیعت کرد با خون خودش، بر سر خون خودش با خدا، و سار الله شد از اون لحظه که خدا با او بیعت کرد بر سر خونش، و او هم بیعت کرد با همون رضایت که در سنین کودکی داشت از این کار، او بیعت کرد با این قرار خونخواهی و خوندهی. بنابراین وقتی که خواست بره، میدونست داره چی کار میکنه، میدونست برای چی داره میره بیرون. عبدالله ابن عمر، مردم عرض کردن، مردم جلوش گرفتن، حداقل با خانوادت نرو، اینا رو بذار باشن تو مدینه. گفت راهی جز این نیست، گفتن علی اکبر رو به جای خود بذار اینجا باشه. گفت نه نمیشه، باید بیاد. بعد از مدینه که بیرون رفت، عده‌ای مطلع شدن، عبدالله ابن عمر مطلع شد. نوشتن که عبدالله ابن عمر هم یک از اون کسایی بود که با یزید بیعت نکرد و یزید اصلا بیعت هم ازش نخواست. معاویه گفت کار به کارش نشاش، اون اهل ریاضت است و دعا و عزلت، کاری با اون نداشته باش. عبدالله ابن عمر از سوار شد و خودش رو رسوند به کاروان، جلو امام حسن گرفت، گفت نرو، کوفیا با پدرت اون کار رو کردن، اون خیانت ها رو کردن، به تو هم خیانت خواهند کرد، بمون نرو تو مدینه. گفت چاره ای نیست، باید بره. عبدالله ابن عمر گفت حالا که تسلیم گرفتی بری، پس بگذار اون جایی رو که رسول الله میبوسید من ببوسم، با تو خدا حافظی کنم. پیراهنش رو بالا زد، از سینه امام حسین بوسه گرفت و با او خدا حافظی کرد. گفت همه میشناختن که او کیه. وقتی هم که روز عاشورا تو گودیه قتلگاه افتاده بود، از جراحات فراوانی که بر بدن داشت میخواستن سر او رو ببرن، هیچ کس به خودش جرأت نمیده کرد، همه میترسیدن از این کار، همه پا عقب میکشیدن. همه پا عقب میکشیدن تا اون ملعون رفت جلو و دید که کار داره بلوا به پا میشه و خودش اون جنایت رو مرتکب شد. به هر حال مسئله این بود که چیز ناشناخته ای نبود، همه آشکار بود. چشم باز و گوش باز و این ذکا خیره هم در چشم بندی خدا، اینا همه چیز رو میدیدن میشناختن، خدا کور کرده بود. خیره هم در چشم بندی خدا. به هر حال این بحث ما رو میکشونه به اینجا که عرض کردم که از امام حسین علیه السلام به عنوان امام آزادگان، امام احرار و آزادگی، این آزادگی جوهرش چیه؟ هر کسی توهم آزاد بودن بهش دست میده و هر کسی ممکنه که تصور کنه که داره حسینی عمل میکنه و یه وظیفه حسینی داره یا وظیفه الهی داره. این برای هر کسی ممکنه باشه، ولی انسان بایستی خودش رو بشناسه. اول خودش رو بشناسه کجاست، آیا این ادعایی میکنه داره یا نداره. این جوهر آزادگی چیست که یه مقدار میخواستم درباره‌اش صحبت کنم. یک چیزی هست به ما یلگی و بندگی، یک کانسپت به عنوان یلگی و بندگی ما در یه سری بحثا به کار بردیم. بالاخره آزادی تو دلش یه جای دیگری از بندگی باید نهفته باشه، به یه چیزی، به یک اصلی باید پایبند باشه، وگرنه این آزادگی نیست، این هرج و مرجه. امام حسین علیه السلام فرمود من برای هرج و مرج و اینا رو خارج نشدم، برای اصلاح امت جدم اقدام دارم میکنم. بنابراین به یه جا بایستی انسان بحث باشه. دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود، مگرش هم سر زلف تو زنجیر کنم. این که میگه دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود، این آزاده است. به این قواعد سطحی روبنایی خوش پوچ پایبند نیست. دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود، مگرش هم سر زلف تو زنجیر کنم. یه زنجیری اما لازم داره، اون زنجیره سر زلف دلبرش است. غیر زنجیر زلف دلبرم گر دو صد زنجیر آری بردارم. این میگه که آره آزاده هست، ولی به یک جای متصل باید باشه، به یک اصلی باید پایبند باشه که اون اصل اصیل تر از اون هست که داره در ظاهر تو یلگی آزادگیش دیده میشه. از نقطه نظر ما، از نقطه که بنده میخوام عرض کنم، اون اصل اصیل خب ذات حق تعالی است که شخصی مثل امام حسین علیه السلام به زنجیر او گرفتاره. اما برای ماها که اون جهان نمیتونیم باشیم، ما یه زنجیری لازم داریم تو آزادگیمون. اون زنجیره برای ما امام حسین، حضرت علی، ائمه اطهار و اولیای خدا باید باشن. این نکته ایست که بنده میخوام یه مقدار امشب امروزم زیاده بحث تکنیکی نکنم. در اسلام راه برد باز و کلی وجود داره، یه چیزی خشک نیست، اگرچه ما خشکش کردیم با رساله نوشتن، با نمیدونم کتاب حدیث جمع آوری کردن خشکش کردیم، یا قرآن رو سوری فهمیدن خشکش کردیم، ولی حقیقتا یه چیز بازه. در مورد شیعیان، اون که مولا همه مسلمینه، در مورد شیعیان هم خلافت الهی انسان، ولایت انسان، اون باز بودن، اون گشودگی رو داره، اون آزادگی رو داره. حالا اهمیت اینها چیه؟ اهمیت راهبردهای باز و کلی چیه؟ اینکه در بند ساختارهای خوش و جزئیات شخصی گرفتار نشه انسان. یه چیزای تو من مثال خیلی نمیخوام بزنم چون نه وقتشه نه مناسب مجلس هست که من مثال زیاد بزنم، ولی در بند یک چیزهای کوچک جزئی انسان میفته، بعد اون جزئیه کورش میکنه، کل رو زیر پا میذاره، اصل رو زیر پا میذاره. و این دیگه مثالم نمیزنم، ولی اگه شد یه کانتکس دیگری. حضرت یعقوب علیه السلام وقتی که برادران یوسف اومدن یوسف رو ببرن، استنکاف میورزید، میگفت نه، من غمگین میشم که او رو ببری و میترسم و اخاف من یأکله الذئب و انتم عنه غافلون، من میترسم که او رو ببری گرگ او رو بخوره و شما غافل باشه. حضرت یعقوب خواب حضرت یوسف رو شنیده بود، تعبیرم کرده بود، میدونست عاقبت کارم چیه، اما به بچه هاش گفت که اینو گرگ میخوره، شما حواستون نیست، میدونه که اینا عمدن میخوان این رو سر به نیست کنن، ولی تو حرف زدن با اونها گفت که گرگ اینها رو ممکن بخوره، شما حواستون نباشه. بعدم آمدن شب گفتن که ما داشتیم بازی میکردیم گرگ اینو خورد، اینم پیراهن خونیش. حضرت یعقوب هم نگفت شما دروغ میگید، خودش زد به اون را، گفت به خدا پناه میبرم و شکایت خودم رو میگم. این نوع ابهام ها و اینکه کسی نخواد مو رو از ماس بکشه، دقیق همه چیز رو دیفاین کنه، همه چیز رو این چی بود، اونجور بود، اونجور بود، شما اینو گفتی، اونجوری نگفتی، چجوری گفتی، اینا لازمه یلگی و آزادگی و گشودگی جهانه. یه سری ابهام هایی که گادامر میگه هم ابهام مثبت آرمان خطابی، حالا من این رو ترجمه، The positive ambiguity of the rhetorical ideal. positive ambiguity، ambiguity یه موقعی ابهام، یه موقعی نگتیو منفیه، یه موقعی مثبت ارزش داره که یک نفر مبهم یه چیزی رو رها کنه، خیلی دیتیلش و جزئیاتش رو مشخص نکنه. و این یک نکته مثبتی هست که حالا یواش یواش توضیح میدم و رد میشم میرم. نکته دیگری که اینجا بس داشته باشیم، گذر از جزئیات چیستی سوی کلی و چگونگی. این که انسان چگونگی بحث رو، چگونگی امور، آخر کار میخواید چی باشه، اون چگونگیش، وضعیت چگونه میخواید باشه، تا اینکه بیاد دونه دونه مسائل جزئی رو بخواد بهش بپردازه، این دوتا روکرد جداست. اون آزادگی، در اون جوهره آزادگی رو از امام میگیم چیه؟ امام حسین میگیم جوهره آزادگی، امام آزادگانه جوهره آزادگی چیه؟ یه چیزای بغل بنده رسید عرض میکنم که یکی از ویژگی‌های دیگه این آزادگی، چند تا ویژگی شو داریم میگیم، اینه که کلیت براش مهمتره تا جزئی. به چه معنایی؟ به معنی که چگونگی براش مهمتره تا اینکه چیست، چیستی ها. این سری نمونه واقع، نمونه ازم خدمت میکنم، مثلا وقایع تاریخی و اختلاف در جزئیات گزارش شده. خب شما دیشب عرض کردم خیلی اومدن مطلب خشخاش روشن فکر بازی در آوردن. حالا این سنش چقدر بوده؟ این دختر امام حسین بوده یا نبوده؟ اینجاها مثلا آب بوده یا نبوده؟ کی آب رو بستن؟ شما 10 روز که تشنه نبودن. پس این که میگید که مثلا کف خیمه ها خیس بوده، دخترها رفتن شکمشون رو مالیدن روی دختر بچه ها روی گلای خیمه تا خنک بشن، پس مشکا آب داشتن اونجاها. اگر خیمه گلالود باشه که مثلا فرض کنید تو اون آفتاب، زل آفتاب یه روزه خوش میشه، پس تا روز عاشورا خیس بوده، پس بوده آب تو خیمه ها. چرا میگید آب نبوده؟ شریعه رو بستن چی چی نه، از این چیزای به اصطلاح پوک هول میخوان بکنن که یه چیزی رو که معلوم نیست این وریه اون وریه. حالا با جزئیات، این که بالاخره یکی از این، یه مثال عرض میکنم، اینا میگن داستانه، نمیدونم راست دروش هم نمیدونم. یک روحانی، یک آخوند زمان قاجار میرفت منبر و منبری بوده، یک کسی میامده بهش میگفت که مثلا من به مثلا 10 دینار یه چیزی پولی میدم، شما میری بالا منبر راجع به مثلا شیخن چیزی نگو. عمر ابوبکر میگه باشه، حالا اون که ربطی با عاشورا نداره، خیلی هم نمیگه، پولو میگیره و نمیگه. فردا میگه راجع عثمان هم چیزی نگو. میگه حالا عثمان هم چیزی ندار که یه پولی بیشتری بهش میده. پس فردا میاد بهش میگه که راجع معاویه هم چیزی نگو، اینا محترم هم برای اهل سنت و چیزی نگو، اینا یه پول بیشتری بدین. میگه باشه یزید رو میگیم. بعد روز بعدش میاد یه پول بیشتری بهش میده، تو میگه راجع یزید هم چیزی نگو دیگه، بالاخره اونم فرزند معاویه است، معاویه هم خال المؤمنین، چی چی نگو اینا. بعد یه خورده شک میکنم، حالا باشه حالا یزید هم چی رو بدین. بعد روز بعد میاد پول بیشتری بهش پیشنهاد میکنه، میگه که خب اصلا شما چه دایه داری که مسئله کشته شدن امام حسین اینجوری به این دیتیل تعریف کنی و پیش کنی اینها، از اینا فاکتور بگه یه چیزی کلی بگو به مردم مثلا چه کنه. بعد میگه که خب پس من برم بگم یه حسینی بود یه روزی یه جایی به شکلی که کشته شد، همین باشه؟ گفت آره اینجوری اگه بتونید جور کنی خیلی خوبه، اینجوری بگه یه حسینی بود یه روزی یه جایی یه کسی کشته شد شبیه یه جایی. خب این شما وقتی که بگید این نه اون نه اون نه اون نه، این 23 سال 18 ساله، اون چیز شیرخواره نیست، اون چی چیه، این اینجوری نیست، حالا اون طرف مقابلش هم چه حرف علکی نیست، اونا می سندی دارن میزنن، اون که مثلا میگه 18 ساله است یا بچه شیرخواره است یا چی چی اینا، یا آب به خیمه نبوده، ولی اینا میخوان یه کار کنن که این اصله بره بیرون، اصلا یه چی چی تش باقی نمونه. این مسئله تو با آقای کربلا میبینید، بالاخره آدم بس قادر باشه یه قضاوتی بکنه دیگه، بالاخره امام حسین کشته شده به دست امویان و عوامل اونها کشته شده، به قتل رسیده و این روایات و این حدیث هم پیشبینی میکرده و امویان و اینها هم کی برگرده مسلمی سوار کرده، بس بتونه این قضاوت رو بتونه بکنه. و این قضاوت ها رو عرض کردم که جزئیاتش خیلی مهم نیست، ولی شما بتونید یه کلیتی به دست بیارید خلاصه که چه اتفاقی افتاده. حالا در مسائل حقوقی هم همینه، گاهی اوقات تو مشاجرات اخلاقی و چیزا یا عرفی و اینها هم افراد میرن روی یه چیز علکی مینشینن، یه چیزی مثلا شما ماشین تو اونجا پارک کرده بودی، حالا یه جای دیگه عقده داری و بحث اون، برو سر همون عقده و دعوای اصلی چرا ماشین تو جلو ماشین من پارک کردی مثلا، یه چیز اینجوری رو بهانه میکنن. خب اون عقل سلیم میگه که برو رو اون اساره مطلب، جوهره مطلب ببین چیه. برای همین میبینید خیلی جاها میگن عقل عرفی، عرف جامعه چی میگه. تو دادگاه ها اینا میگن چه کار داری دانشمندا چی میگن، نمیدونم چی میگن. این مردم عادی وقتی که این چیزو میبینن چه قضاوتی دارن؟ اون عرف عادی مردم رو ملاک قرار ده. به متخصصان و دانشمندان اینا، اونا فلاسفه، اینا ذهنشون ذهن تعلیم دیده روی چیز خاصه، اینا نمیتونن قضاوت عرفی سالم بکنن. به هر حال مقصدم سر این است که توی مسائل آزادگی این مهمه. یه حدیثی آوردم اینجا از جامعه ترمذیه، ادرعوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان له مخرج فخلوا سبيله فان الامام ان یخطع فی العفو خیر من ان یخطع فی العقوبه. این یه قاعده فقهی هم شده، ولی این قاعده رو میگه از دید قاعده نگاه نکنید، از دید اون چی که امام پیغمبر میخواد، ابهام، تو ابهام گذاشتن چیزها، ابهام مثبت، پازیتیو امبیگویتی. میگه بردارید مجازات و کیفر رو از مسلمین تا آنجا که میتوانید، مستطعتون، تا هر چقدر میتونید به کیفر نرسونید کسی رو. و هست که یه شبهه هم اگر پیش آمد، یه شبهه که مبادا مثلا این مریض بوده، این یه مشکلی داشته، مثلا این قوطی مشروب، شیشه مشروب دستش بوده، شاید مثلا تجویل پزشکی بوده برای الکلی می‌خواد، ما که ندیدیم، شاید سرکه خورده دهنش بوی خاصی میده. میگه دنبالش ابهام بگردید، کلیر نکنید چیزو، هی نرید متخصص بیاره بگیم ما میتونیم، کاری نداره که یه سمپل میگیریم میدیم آزمایشگاه به ما میگه جوابش چیه. اصلا اسلام دنبال آزمایشگاه نیست که شما تو آزمایشگاه جوابا رو پیدا کنید، عقل عرفی مبهم گرا رو ترجیح میده. فرمود که تا اونجا مستطعتم، تا اونجا که میتوانید از مسلمین کیفر رو، مجازات رو بردارید. اگر یه راه فراری داره راهشو باز کنید، یعنی تو یه کنج قرارش ندید که مجبور باشه لگد بزن لگد بخوره. اگر راه فراری براش هست راهشو باز کنید که بتونه فرار کنه. چرا که امام اگر خطا کنه، رهبر اگر خطا کنه در عفو، بهتر از آن است که خطا کنه در عقوبت. اگر کسی رو به اشتباه ببخشه بهتر از اینی که به اشتباه مجازات کنه. این حدیث الان من مقصدم یه بحث قضایی نیست که کی بگه حکم فقهی شو، اصلا بحثم اون نیست، اون به جای خود. بحثم سر این است که آزاد گذاشتن مسلمین و آزادگی یکی از ویژگی‌هاش ابهام مثبته، پوزیتیو امبیگویتیه، که تو جامعه ابهام مثبتی وجود داشته باشه. و این خیلی مهمه و فلاسفه هم مثل گادامر هم اینو تاکید کردن که این آیدیال خطابه، بحث‌های خطابی پوزیتیو امبیگویتیه. اینم ترجمه انگلیسی این حدیث جامعه ترمذی بود. حالا ویژگی انقلاب، جوهری انقلاب، من پرهیز میکردم از این که به قیام امام حسین علیه السلام یا واقعه عاشورا بگم انقلاب، تا مدت ها، تا اینکه برای اینکه انقلاب رو یه مفهوم مدرنی میدونستم، تا اینکه یه برداشت دیگری از طریق فوکو پیش آمد برای، و اون هم از طریق کانت برای انقلاب، که حالا راحتم که به عاشورا بگم و کربلا بگم یک حرکت انقلابی به این معنا. حالا انقلاب چیه؟ اینکه به شدت ملال آور و رنج آور یافتن وضعیت سلطه و آرزو و تمنای عمدتاً مبهم، این مبهم رو توجه کنید، آرزو و تمنای عمدتاً مبهم، همین پوزیتیو امبیگویتی که الان گفتم، و تمنای عمدتاً مبهم برای وضعیتی دیگر، مبهمه، نمیدونه چی میخواد در آینده، دنبال چیه. اینو عرض کردم توی بحث های انامین شروطه ها، گفتم هرگاه شما پلن داری بر آینده، این همون گذشته و حاله که داره در آینده خودشو نشون میده. هر کس برنامه ریزی داره که میخوام چی کار کنم، اون یه ساختار بسته ای رو داره پیش میبره. و از کجا میدونی؟ برای اینکه الان یه برداشتی داری از شرایط موجود و از تاریخت، و بر اساس این شرایط موجود و تاریخت تو همون چارچوب داری برنامه ریزی میکنی. اونی که کاملا آزاد هست، پلنش مبهمه، پلنش کلیر نیست که چیه. بنابراین انقلاب سراسر نفی است و اثبات را در آن مدخلیتی جدی نیست، اصالتش بر نفیه. دومین ویژگیش اینه، ادعای ظرفیتی اخلاقی برای رهایی از یا کاهش سلطه و زیستن و عمل کردن بدون آن شکل یا اندازه خاص از سلطه. علاوه بر اون ملال آور بودن، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقالی میکشم از برای تو، اون که ملول بیابه، جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور و تور و موسی عمران و آرزوست، این که ملال آور شده، زندگی ملال آور شده براش. بعد این کسی که زندگی براش ملال آور شده میگه من اینا رو نمیخوام اینجور که هست. خب اگر اینا نخواستی چجوری میخوای رفتار کنی؟ ظرفیت اخلاقی داری برای اینکه اینا نباشه؟ واسه اون ظرفیت اخلاقی برای اینکه اینا نباشد هم از خودش نشون بده. اینو چون بحث کردم جای دیگه زیاد بهش نمیپردازم. پس به نظر من این دوتا ویژگی حرکت امام حسین رو، مثلا اولیش رو، دومیش که روشنه امام حسین چه ظرفیت والایی از فضیلت اخلاقی رو نشون داد، و دیشب هم از هراکلیتوس گفتیم. این ملال آور بودن، این جمله ایست که در مسیر کربلا فرمود، ان هذه الدنيا قد تغيرت و تنكرت و ادبر معروفها فلم يبق منها الا ثبابه كثبابه الاناء و خسيس و عيش كالمرء الوبيل، الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا ينتهى عن ليرقب المؤمن في لقاء الله محقا فإنی لا عر الموت الا سعاده و لل حیات مع الظالمین الا برما ان الناس عبید الدنیا و دین لعق علا السنتهم یهوتونهم ما درد معایشهم فإذا محثوا بالبلاء قلت دیانون. حالا ترجمه شون لازم بفرمایید. امام حسین علیه السلام در مسیر کربلا در ذو حسم خطبه ای خواند و حمد و ثنای خدا گفت، سپس فرمود به راستی دنیا تغییر چهره داده است. اینا نشانه های ملال آور بودن و ناشناخته گشته است، معروف نیست که چرا، و نیکی آن در حال نابودی است و از آن باقی نمانده از نیکی جز رطوبتی که ته ظرفی مانده باشد، از نیکی خوبی جز یه نمی باقی نمونده و جز زندگی پستی، همچون چراگاهی که جز گیاه بیماریزا و بیمصرف چیزی در آن نمی روید. پس یه ارزیابی دارد شرایط موجودش، میگه این ملالاوره، این قابل تحمل نیست دیگه. آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل دست بر نمی دارن؟ چنان که اگر مؤمن به حق است، حق دارد که رغبت کند به ملاقات خدا، یعنی اگه مؤمن بخواد بمیره حق داره، در این شرایط بخواد بمیره حق داره. به راستی من چنین مرگی را جز سعادت ندانم و زندگی در کنار ظالمان را جز آزردگی ملال برم نمیدانم. همانا مردم دنیا پرستن و دین از سر زبانهای آنها فراتر نرود، و دین را تا آنجا که زندگیشان را روبرا سازد بچرخانند، یعنی زبانشان را بچرخانند، و چون در بوته آزمایش گرفتار شوند دینداران اندک گردند. قلت دیانو، دیندار خیلی کم میشه وقتی که روز حساب به کار بیاد و روز آزمایش باشه. حالا یه اشارتی به این ابهامه که عرض کردم، دو شب پیش نامه ای رو که امام حسین علیه السلام از مکه به محمد ابن حنفیه نوشت خوندیم براتون. تون نامه یه چیزی گفت، اما بعد فَإِنَّ مَنْ لَحِقَ بِي اُسْتُشْهِدْ وَمَنْ لَمْ يَلْحَقْ بِي لَمْ يُدْرِكَ الْفَتْحَ وَالسَّلَامَ. هر کس با من همراه شود شهید خواهد شد و هر که نپیوست گشایش نخواهد یافت. والسلام. ببینید این ابهام است. اون دلش گرفته، ملول از شرایط، شرایط رو قابل تحمل نمیدونه، میخواد اقدام کنه، اما به چه سو، چه کار میخوای بکنی؟ مردم از جواب اگه میخوان میگه دو تا سیاهی بیشتر نیست، یا مرگ یا بدبختی، بالاتر از سیاهی هم هیچ رنگی نیست. من بیشتر از این نمیتونم چیز رو شفاف به شما بگم، همه چیز مبهمه، یا میمیرید کشته میشید یا بدبخت میشید. این وسطه چه اتفاق میفته روشن نیست. من یه وظیفه دارم، بس به وظیفم عمل کنم. و هر کس آمد، این در واقع همونو میخواد بگه که دنبال این که از من یه تضمینی بگیرید پیروز میشیم پیروز نمیشیم، چه اتفاق میفته، من تضمینی به شما نمیدم، من میگم هر چه بشه از این وضعی که دارید بهتره دیگه. بنابراین شما نمیخواهید همین وضع رو تحمل کنید، خوشبخت نخواهید شد، میخواهید که اقدام دیگه ای بکنید، ممکنه کشته شید و شاید هم الان در این شرایط حتما کشته میشید. این همون ابهام انقلابی بود که عرض کردم. بعد فکر کنم چون مسئله خدا بودن رو هم عرض کردیم، اینها اینم قبلا گفتیم از امام حسین علیه السلام که عهد یاورش اینو دارم برای امشب انشاءالله، اینو امشب الان مطرحش نمی کنم اگر خدا توفیق بده. این از محدث جلیل القدر شیخ صدوق رحمت الله علیه است، از علل الشرع. امام صادق علیه السلام فرمود یک روز امام حسین بر اصحابش وارد شد، یعنی هم حالا احتمالا تو کربلای بودن اینها. فقال ایها الناس ان الله جل ذکره ما خلق العباده الا ليعرفوا، خدا بندگان را نیافرید مگر او که او را بشناسند. فاذا عرفوا عبدوه، و چون شناختندش عبادتش کنند. فاذا عبدوه استغنوا به عبادته عن عبادت من سوا، و چون او را پرستش کردند بی نیاز شوند با او از پرستش غیر او. یعنی بندگی خدا، اون که عرض کردم یلگی بندگی، و مگرش همزه سر زلف تو زنجیر کنم، اگر زنجیر خدا را بر پای خودش ببنده بی نیاز میشه از هر زنجیر دیگری. فقال له رجل، یک شخصی به او گفت یا ابن رسول الله بابی انت به امی، ای پسر رسول خدا، پدر و مادرم به فدایت. این عالی ترین فداکاری بود که شخص میگه، میگفت خودم خیلی ارزش نداشت که میگه پدر و مادرم به فدایت با. فما معرفت الله، معرفت خدا چیه که میگه خدا رو بشناسن عبادتش کنن، اینها چیه معرفت خدا؟ یعنی چی؟ هم کتاب فلسفه ارسطو بخونیم و افلاطون بخونیم و مثلا ابن عربی بخونیم خدا رو میشناسیم؟ ملا صدرا بخونیم؟ قال معرفت اهل کل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته، شناخت هر مردم هر زمانی است امامشان را که بر آنها واجب است اطاعت او. این که عرض کردم که دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود مگرش همزه سر زلف تو زنجیر کنم، خب امام حسین به زنجیر ذات خدای تعالی است. دیگران که به ذات خدای تعالی دسترسی ندارن، باید به یه زنجیر دیگری پایبند باشن. اون امام حسینه. حالا امام حسین نبود، امام های دیگه اونا نبودن، بازم بایستی یه زنجیری این وسطه باشه. فکر کنم اینجا دیگه من بحثم بود، چون کنم برگردم به این فراز از زیارت ناحیه، بعد دیگرم بعد یه مرثیه انشاءالله دل هاتون که آماده شد از نوع خونی و مرثیه بعد از نماز ظهر. السلام علی الحسین الذی سمحت نفسه به مهجته. سلام بر حسینی که بزرگواری کرد نفسش با خونش. السلام علی من اطاع الله فی سره و علانیته. سلام بر آن کس که اطاعت کرد خدا را در پنهان و آشکارش، فقط ظاهر نبود. السلام علی من جعله الله الشفاء فی تربته. سلام بر آن کسی که خدا در تربت او شفا قرار داد. السلام علی من الاجابت و تحت قبته. قبه امام حسین اگر پیدا کنید، اجابت تحت قبه اوست، بارگاه اوست. السلام علی من الائمه من ذریته. سلام بر آن کس که امامان از فرزندان او هستند. السلام علی المنحور فی الورا. سلام بر آن کسی که از پشت گردن سرش جدا شد. السلام علی من دفنه اهل القرى. سلام بر اون کسی که کسی نداشت او رو دفن کنه، مردمان روستایی آمدن او رو دفن کردن. السلام علی المقطوع الوتین. سلام بر آن کسی که رگهایش بریده شد و خواهر زینب تنها کسی بود که بر رگهای بریده او بوسه زد. السلام علی المحامی بلا معین. سلام بر آن کسی که می جنگید بدون یاور. السلام علی الشیب الخضیب. سلام بر محاسن و ریش های سرخ شده که خون علی اصغر رو مارید بر صورت و ریش های خودش و با خون خودش سرخ شده خضاب شد. السلام علی الخد طریب. سلام بر گونه های گلالو. چند بار امام حسین زمین میخورد و بلند میشد، هر بار که زمین میخورد با صورت زمین میخورد و باز لا حول ولا قوت الا بالله گویان بلند میشد. یک لا حول ولا قوت الا بالله میگفت و بلند میشد و باز دوباره یا ضربه میزدن یا رمق از بدنشون میرفت زمین میخورد و با صورت بر زمین میافتاد و گونه هاش گلالون شده بود در اون لحظه ها. و در این دعا زیارت ناحیه گفت سلام بر اون گونه های گلالون. برای چی شیعیان در روز عاشورا گل میمالن به صورت هاشونو بر پیشانیشون؟ برای اینکه یادآور بشن صورت امام حسین چگونه بود اون روز. اکه به عشقت اصلی خیل بنی آدمن، سوختگان قمت با قم دل خرمن. هر که قمت را خرید عشرت عالم فروخ، با خبران قمت بی خبر از عالمن. در شکن طره ات بست دل عالمیست، آن همه دل بستگان عقد گشای همه هم. انشاءالله عقده های شما باز بشه با این گریه ها، عقده های زندگی همه تون باز بشه. تاج سر بلبشر خاک شهیدان توست، چین شهدا تا ابد فخر بنی آدم هن. هر دم از این کشتگان گر طلبی بذل جان، در قدمت جان فشان با قدمی محکم هن. به هر کدومشون میگید جان بدید، سار بدید، خون بدید، با قدمی محکمن. فلجناح آمد و آینه زخم از تنش. امام حسین در ذات آخر روز عاشورا به فلجناح گفت که بره توی گودی. نمیخواست موقع کشته شدن و بریده شدن سرش زینب و اهل خانوادش ویو داشته باشن، بتونن از دور ببینن. فلجناح رو برد به یه گودی و تو گودی بود و بعد از اینکه ذوالجناح اسم به امام حسین بود مشاهده کرد قتل امام حسین رو، آمد تو همین زیارت ناهی هم هست، آمد در حالی که زینش خم شده بود و بدنش زخمی بود. ذوالجناح آمد و آینه زخم از تنش، هرچه آینه به قربان چنین آمدنش. این زبان بسته چه دیدت که در ظهر اتش، چشم در چشم سرش کرد زبان سخنش. تو بعضی از مقاتل دارن که ذوالجناح و بعد دیگه کسی ندید، فقط آمد به خیمه خود، چون ایشون داد دیگه کسی ندید، رفت یه جا توی صخره، اینقدر سرش رو به صخره کوبید تا شهید شد. این زمان بس چه دیده است که در ظهر اتش، چشم در چشم سرشک است زبان سخنش. بی سوار از سفر کرب و بلا آمده است، مثل باقی که به تاراج رود یا سمنش. وای ای وای به خونی که حنایی شده است، جا به جا یه بدنش یا شکن در شکنش. با سکوتی به بلندای هزاران فریاد، نوحه میخواند و بانوی حرم سینه زنش. با سکوتی به بلندای هزاران فریاد، نوحه میخواند و بانوی حرم سینه زنش. ای مه زیر ابر خنجر، ای تن صد پاره بی سر، یک بدن و این همه نیزه. 70 تا جای نیزه داشت، 100 خورده جای شمشیر بر بدنش بود. یک بدن و این همه نیزه، چه آمده سرت برادر؟ با چه گناهی تو را به خاک و کون کشیدن؟ ندانم آخر با چه دلی سرت بریدن. سرت بر روی نیزه ها، جسم تو پاره پاره، با چه دلی بر سر و پیکرت کنم نظاره؟ وای حسین من، سر و زهم گسسته من، عشق بخون نشسته من، آینه شکسته من، دفتر عمر بسته من. سر که نداری بر تن پاره ات کفن کو، از که بپرسم پیراهن یوسف من کو؟ آیا تویی برادر من؟ نیست باورم، اگر دو چشم خون فشانم ز گریه ها دهد امانم، روی هر زخم تن تو مرهم بوسه می نشانم. قبله عشقم ببین، رکوع و سجودم. زینب کبرا هی بلند می شد، می افتاد روی بدن، و این شاعر اونو تفسیر کرده، بلند شدن ها و زمین افتادن های زینب روی بدن را. قبله عشقم ببین، رکوع و سجودم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.